با نام او و با سلام. غزل 105 از دیوان حافظ عزیز پیش روی ماست. دوستانی که دیوان روانشاد دکتر خانلری رو به همراه دارند، غزل 101 رو پیش رو بگذارند. صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد، ورنه اندیشه این کار فراموشش باد. این غزل در بحر رمل مخبون سروده شده. بحر رمل مخبون دوست داشتنی ترین بحر از منظر خواجه بزرگ شیراز حافظ، زیرا بیشترین غزل‌های خود را حافظ در این ملودی سروده. در حدود 150 غزل حافظ در بحر رمل مخبونه. به اون جزئیات و زحافات ریز آخر رکن کاری نداریم. بحر رمل مخبون، اگر کسی این بحر رو که خیلی هم ساده است در طول 2 دقیقه بیاموزه و تقطیعش رو یاد بگیره، میتوان گفت نزدیک به 30% غزلهای خواجه رو میتونه تقطیع کنه و وزن اونها رو رفته رفته به خوبی میاموزد. صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد، ورنه اندیشه این کار فراموشش باد. صوفی از واژگانی است که خواجه بسیار به این واژه و به این اصطلاح و به این اشخاص تاخته. زاهدان ریایی رو همیشه صوفی قلمداد کرده. چرا؟ زیرا صوفیان بودند که به زهد رفته رفته مشهور شدند و مشهور شده بودند. بر این پایه عوام مردم بر اونها میل می کردند و دست ارادت بدانها می دادند. خواجه در واقع صوفی را که از باد پرهیز می کند به گونه ای طنز مخاطب قرار می دهد صوفی را و می گوید اگر به اندازه بخورد نوشش باد و الا هرگز نباید اندیشه چنین کاری را در ذهن خیش راه دهد. واژه صوفی از واژگان تقریبا کلیدی دیوان حافظ، زیرا زیاده از 50 بار این واژه رو به کار برده و در همه موارد به گونه ای او رو مظهر زهد ریایی و نماد عوام فریبی قرار داده و بر او تاخته. برای همین هم به طنز این گونه در پیرامون او سخن میگه. اما بیت دوم، آن که یک جرعه می از دست تواند دادن، دست با شاهد مقصود در آغوشش باد. یعنی هر کس جرعه از باده خود رو بتواند به فقیران و اونهایی که یارای فراهم آوردن باده ندارند بدهد، در واقع به گونه ای یاری درد کشان رو پیش سازه، خداوندا با شاهد مقصود دست در آغوش باشه و به مقصود خودش برسه. شاهد مقصود اضافه تشبیهی است. شاهد مقصود هم به محبوب اطلاق میشه و هم ایهاماً به معنی آرزوی نهایی است. اما این از معنی این بیت به هر شکلی که از مفردات میتوان معنی به دست داد. اما از دست دادن به راستی یعنی چه؟ در تمام فرهنگ های بسیار کهن از دست دادن یعنی گم کردن. هیچ یک از شارحان به این معنی نپرداختند و اصولاً به مفهوم نقد هرگز توجهی نکردند. حتی نسخه بدلها رو که گاه مقابله می کنند دقت کافی رو به عمل نمیارند. در مصراء آن که یک جرعه می از دست تواند دادن، مستر ما در این مصراء از دست دادن است. از دست دادن به معنی گم کردنه. خواجه در اینجا می فرماید آن که یک جرعه می از دست تواند دادن، در صورتی که آن معنی که در ذهن او می گذشته این بوده است آن که یک جرعه می بتونه ببخشه، بتواند از دست بدهد یعنی گم کند. اما بخشیدن، جرعه بخشیدن مفهومی دارد کاملا مستقل. در نتیجه آنچه از ذهن نازنین او می گذشته است با این مفرداتی که الان روبروی ماست کاملا متفاوته و فرق داره. در هر صورت این نیز یکی از ضعف تألیف های دیوان خواجه به شمار میاد. اما پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش ما. درباره این بیت ده ها مقاله نوشته شده و استاد نیاز کرمانی همه اون مقاله ها رو تا اون روزگار در کتاب یکی از مجلدات حافظ شناسی خودشون در مجموع اون نزدیک 30 مقاله بود، آن مقاله ها رو از سوی انتشارات پاژنگ به حافظ پژوهان پیشکش کردند. چه بسا از اون روزگاران تا امروز نیز چندین مقاله دیگر بران سخنان افزوده شده باشد. خب اجازه بفرمایید در باره این معنی یکی از شارحان این گونه نوشته. این بیت از ابیاتیه که درباره آن بحث‌های زیادی شده و ما در اینجا قصد بیان کردن همه آنها را نداریم. آنچه در این بیت مورد نظر است معنایی است که از ظاهر بیت به دست میاد و آن این است که پیر و مرشد ما گفت که بر قلم آفرینش خطا و اشتباهی نرفته. به همین سبب خواجه با طنز و تعریض به پیر خود میگوید آفرین بر نظر پاک خطا پوش پیر ما باد که علی رغم خطا در آفرینش از آن چشم پوشی کرده و گفته که خطایی نرفته است. معنای دیگر که بر اساس نظر استادم، این سخن رو جناب آقای دکتر برزگر خالقی می‌فرمایند. آقای دکتر شفیع کتکنی که بر سر درس حافظ فرمودند این است: یکی از خصوصیات پیر اشراف بر ضمایر سالکان است و پیر زمانی که خیلی التفات کنید، پیر زمانی که از ضمیر و باطن سالکان خواند که خطایی بر سن رفته است به آنها گفت که هرگز در آفرینش سهو و اشتباهی وجود ندارد. بدین ترتیب ذهن سالکان را از اشتباه پاک نمود و خواجه به پیر خود می‌فرماید آفرین بر نظر پیر باد که خطا را از ذهن سالکان پاک کرد و پوشاند. به روشنی از سخنان دکتر شفیعی به روایت آقای دکتر برزگر خالقی شاگرد حافظ پژوه ایشان و به راستی شارح اندیشمند حافظ برمیاد که هیچ ارتباطی این سخن اگر گفته استاد شفیعی باشد که هست با مفهومی که در ذهن خواجه می گذشته و مفرداتی که این بیت رو فراهم کرده هیچ تناسبی ندارد. استاد شفیعی چیزی را می گوید که به هیچ شکل نمی توان اثبات کرد. چه صغرا و کبرایی پیش از این وجود داشته که حال ما نتیجه بگیریم که از آنجا که پیر به اذهان سالکان اشراف داشته و در اون لحظه سالکان این گونه می پنداشتند که خطا بر قلم سن رفته است، اون وقت پیر بگوید نه خطا نرفته و اون وقت خواجه هم بگوید آفرین بر نظر خاک خطا پوشش باد. ببینیم که براستی اینها همه توجیه هست، توجیهی که هیچ پایه استدلالی نداره. اگر خواجه این گونه بیتی را گفته، بنده نظرم این است که این بیت در سالهای تردید خواجه سروده شده. همه ما این گونه هستیم، سالهایی تردید داریم، سالهایی یقین داریم، به چیزی تردید داریم، به چیزی یقین پیدا می کنیم و سالهای بعد همان به یقینیات خود نیز تردید می کنیم، باز همینطور سالهای دیگر به چیزهای دیگری تردید می کنیم و باز به چیزهای دیگری ایمان حاصل می کنیم. همین خواجه که در این بیت این گونه می گوید، در سالهای پختگی خود می بینیم که در بیتی از غزل معروف خود این گونه می فرماید نیست در دایره یک نکته خلاف از کم و بیش، که من این مسئله بی چون و چرا می بینم. در خرابات مغان نور خدا می بینم، وین عجب بین که چه نوری ز کجا می بینم. و این بیت نیست در دایره یک نکته خلاف از کم و بیش، که من این مسئله بی چون و چرا می بینم. به مقامی رسیده است که بی چون و چرا می بیند که در این کارگاه هستی و در این دایره وجود یک نکته خلاف از کم و بیش نیست. به هیچ تردیدی این دو بیت در دو نقطه کاملا متضاد قرار دارد و به راستی یا باید اذعان کرد بیت نخست از خواجه است یا نیست، زیرا این دو بیت کاملا در تضاد یکدیگر است. بهترین توجیه این است که بگوییم حافظ هم همانند بسیاری دیگر داده های ذهنیش در سالهای متفاوت و دوران زندگی او کاملا تغییر کرده است و تغییر می کند. این است که هرگز نمی توان گفت این بیت از حافظ است یا اون بیت از حافظ نیست. نه، حافظ هم دوره پختگی دارد، دوره تعقل دارد، دوره تردید دارد و دوره ایقان و یقین. به سادگی اگر با سبشناسی و مبانی سخن آشنا باشیم، هرگز این معانی و مبانی پیچیده نیست و روشنی درخشانی رو در پی داره. شاه ترکان سخن مدعیان می شنود، شرمی از مظلمه خون سیاووشش باد. در آغاز باید عرض کنیم که سیاووش اینجا به ضرورت قافیه سیاووش خوانده می شود. درست این واژه سیاوش است، زیرا پهلویان سیاوخش خوانده می شود. سیاوخش، رفته رفته سیاوش میگوییم. پس از هیچ نظری سیاوش درست نیست، منتها از آنجا که این واژگان در قافیه قرار میگیرند، گاه به ضرورت وزن، گاه به ضرورت قافیه، تلفظ این ترکیب ها و واژه ها میتواند با تلفظ اصلی آن متفاوت باشه. این سخن نخست. اما شاه ترکان کیست؟ پاره از شاهان گفتن شاه شجاع، زیرا خواجه این غزل رو هنگامی سروده که شاه شجاع نظر مدعیان و سخنچینان در او تأثیر کرده و نسبت به خواجه بی‌لطف شده. اما این سخن، سخن بلندی نیست. شاه ترکان اشاره به افراسیابه که خون سیاوخش و یا سیاوش رو به ناحق ریخت و همچنان که خواجه می فرماید شرمی از مظلمه خون سیاوشش باد. پس بر همین منظور میگوید شاه ترکان و یا شاه خوبان مبادا که سخن مدعیان در او تأثیر کند، زیرا همچنان که افراسیاب سخن مدعیان در او تأثیر کرد و باعث خون سیاوش شد، همچنان مبادا که سخن مدعیان در شاه خوبان مؤثر بیفتند. گرچه از کبر، رو کبر باید تأکید کنیم، گرچه از کبر سخن با من درویش نگفت، جان فدای شکرین پسته خاموشش باد. پسته استعاره است از دهان محبوب، نه لب، دهان محبوب. شکرین پسته، دهانی که سخن شیرین میگوید. شکرین پسته یا پسته شکرین، سخنان دلپذیر و شیرین سخن است. محبوبی که شیرین سخن است ولی همکنون خاموشه. گرچه از کبر سخن با من درویش نگفت. خواجه چند جا خود رو درویش خوانده. درویش به معنای بی نیاز است. غیر، جان صدای شکرین پسته خاموشش باد. چشمم از آینه داران خط و خالش گشت، لبم از بوسه ربایان بر و دوشش باد. همچنان که چشمم در شمار آینه دار خط و خال شد. آینه دار یعنی چی؟ پیش از این و پیشترها و دیرترها و دورترها یه شغلی بوده به نام آینه دار، همانند آبدارخانه چی، همانند منجم، همانند حکیم باشی، یه شغلی هم بوده به نام آینه دار. کسی که در برابر فرماندهان و پادشاهان و بزرگان آیینه می گرفته تا آنان خود را در آیینه بیارایند. رفته رفته در برابر کسانی که می خواستن فروتنی کنند می گفتند که ما آینه دار تویی. رفته رفته پس آینه داری مجازن فروتنی کردن و بندگی کردن به غلامی کسی افتخار کردنه. میگه این چشم من نیست، که این چشم من تنها آینه دار خط و خال توه. و چه زیبا، خال محبوب و مردمک چشم، تناسبش ببینید. میگه چشم من آینه دار توست، من بنده تو هم. این نکته رو هم دقت بفرمایید، آینه دار خال چشم از آنجا که مردمک دیده نقطه سیاهیست، ارتباطش با خال محبوب. میگوید این مردمک دیده من نیست که پرتو خال توه. اون بیت رو به یاد میاریم که مردم دیده ز لطف رخ او، در رخ او عکس خود دید. مردم دیده، خود مردم دیده فاعل، مردم دیده از لطافت روی او، در روی او بس رویش لطیف بود عکس خودش دید. اون وقت محبوبش خال نداشت، چون عکس خودش رو در لطافت روی او دید و یا روی لطیف او دید، پرتو مردمک بر روی افتاد. اون وقت فکر کرد که او مشکین خالی رو میبینه. مردم دیده ز لطف رخ او، در رخ او عکس خود دید و گمان برد که مشکین خالی است. چشمم از آینه داران خط و خالش گشت، لبم از بوسه ربایان بر و دوشش بود. آرایه ترسی رو به زیبایی هرچه تمامتر در این بیت می نگرید. چشمم، لبم، آینه داران، بوسه ربایان، خط و خال، بر و دوش، گشت باد. و اما بیت هفتم، نرگس مست نوازش کن مردم دارش، در 12 نسخه بسیار کهن این گونه ضبط شده. نرگس مست نواز کش مردم دارش، نرگس مست نواز کش مردم دارش. مثل نسخه های نوشته شده در سالهای 843، 857، 855، 862 قریب، 867، همینطور چندین نسخه. نرگس مست نواز کش مردم دارش. خون عاشق به قدح گر بخورد نوشش باد، تا فردا وقت خوش. اگر باده به اندازه خورد نوشش باد، ورنه اندیشه این کار فراموشش باد. وان که یک جرعه می از دست تواند دادن، دست با شاهد مقصود در آغوشش باد. پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. شاه ترکان سخن مدعیان می شنود، شرمی از مظلمه خون سیاوشش باد. گرچه از کبر سخن با من درویش نگفت، جان فدای شکرین پسته خاموشش باد. چشمم از آینه داران خط و خالش گشت، لبم از بوس روایان بر و دوشش باد. نرگس مست نوازش کن مردم دارش، خون عاشق به قدح گر بخورد نوشش باد. به غلامی تو مشهور جهان شد حافظ، حلقه بندگی زلف تو در گوشش باد.